دم که با سلام و عرض ادب خدمت آقای ایدری، برادر بزرگوارم و همکاران گرامی، آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما عزیزان راه شب از خداوند متعال خواستارم. ممنونم از شما خواهر بزرگوار، بسیار سپاسگزارم. ایشون نوشتم که با مهربانی و محبت و برخورد صحیح و زبان خوش میشه آدم‌های خشن و تندخو رو سر به راه کرد. درود بر شما خواهر گرامی. و آقای علیرضا تیموری عزیز از ترش نوشتن که باید به این باور رسید که همه ما با هم تو یک تیم هستیم، که انگار توی استادیوم طبیعت و هستی داریم بازی میکنیم و باید به هم با صبوری فرصت بازی بدیم. برنده‌ای وجود نداره، هدف ما فقط بازی کردنه. درود بر شما علیرضا خان عزیز. در ماه آذر ما هم تولدهای بسیاری داریم و هم در گذشت هنرمندانی که هر کدوم به نحوی از آنها در موسیقی ایران نامدار بودند و نامدار هستند. امشب می‌خوایم بپردازیم به زندگی استاد ابوالحسن صبا که در واقع امروز سال روز در گذشت این مرد بزرگ عرصه موسیقی هستش. البته تو بعضی تواریخ حالا جاهایی که آمده 28 و 29 نوشتن که ما به هر تقدیر امشب میپردازیم به زندگی این مرد بزرگ. ابوالحسن صبا، استاد ابوالحسن صبا، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس عظیم موسیقی، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و یکی از معلمینی که شاگردان بسیاری به جامعه موسیقی ما تحویل داد، هنرمندی که با عمر کوتاهی که داشت موسیقی ایران متأثر از آثار او هستش، هنرمندی که در طول 40 سال فعالیت موسیقایی و حرفه‌ای شیوه های نوینی رو در موسیقی ایران بدعت گذاشت و شاگردان بسیاری رو تحویل جامعه هنری داد. گفتگو میکنم با دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی، راجع به استاد ابوالحسن صبا که از ایشون بیشتر خواهیم شنید. درود بر جناب امینی عزیزم.
سلام برادر جناب سفیدری، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
شنوندگان خوب راه شب، دیگه سردی و هوا و تعطیلی و این همه باعث شده که راه شب بیشتر بچسبه.
بله بله. میشنن
برنامه رو قشنگ پای حالا یا شومینه یا شوفاش گوش میدن و
ما که بخاری علایالدین داریم.
خب بسیار عالی، من الان یه چای گرمم جای شما سبز خوردم و منتظر شما بودم.
نوشی جان.
همینطور خدمت سعید جان و حمید دوستان در استودیو هم شب بخیر میگم. و در خدمت شما هستم.
قربان شما. راجب استاد سبا داشتم عرض میکردم
بله.
و یه توضیح کوتاهی دادم که حالا بیشتر از شما میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما از هر استادی در موسیقیمون، یعنی از دهه اول قرن قبل، یعنی از 1300 تا 1320 مثلا یاد میکنیم، اینا یه دوره شاگرد سبا بودن.
بله.
چون ابوالحسن خان سبا خیلی جالبه که اولا خب خانواده نسلا در نسل هنرمند تحصیل کرده، خطاط، خوشنویس، نقاش، پدرش اصلا پزشک دربار بوده.
بله.
و اینا خب به هر صورت چجوری به شما بگم حسابی زندگی کرده بودن و اصول و فنون زندگی جدی و رسمی رو بلد بودن.
بله.
و به همین دلیل ابوالحسن سبا از مثلا سنین کوچیکی، از 4-5 سالگی که ستار دست میگیره، با اینکه پدرش خوب نوازنده ستار بوده ولی ستار رو کنار گذاشته بوده و پدر زمانی که متوجه علاقه ایشون میشه، خب با روی خوش ساز وارش کوک میکنه و گوشه بهش درس میده و وقتی میبینه واقعا علاقمنده سوار رو به کلاس درویش خان میبره و بعد همینجوری دونه دونه، جالبه به شما بگم، اینقدر این مراحل ترقی سریع پیش میره که تمام نامداران اون دوره، یعنی از درویش خان، از آقا حسین قلی، از حسین خان هنگافرین، از خیلی از اساتید اون موقع سوا ساز یاد میگیره، یعنی ستار میزنه، تار میزنه، ویولون میزنه، کمانچه میزنه، نی میزنه، کلارینت میزنه، یعنی اینقدر رسم وجودش بزرگ بوده. و بعد زمانی که در هنرستان موسیقی عالی علی خان وزیری اونجا درس میخونه، موسیقی میخونه،
بله،
اینقدر توانمند جلوه میکنه که بعضی کلاس‌ها رو هم درس میداده اونجا. زمانی که هنرستان موسیقی رشت افتتاح میشه، چون ما بعد از تهران تو کام قبلا هم در یه برنامه راجعش صحبت کردیم،
بله،
تبریز و رشت دو شهری هستن که اولین مؤسسات موسیقی توشون تأسیس شده،
صنایع مستظرفه دیگه.
بله. و اصلا هنرستان موسیقی دارن، ارکستر دارن، تبریز که اصلا اولین ارکستر کور و اپرایی رو داره، رشت اولین ارکستر جدی و رسمی مثل گلهای تهران رو داره و واقعا قطعات مهمی دارن. بعد جالبه که علی خان وزیری زمانی که اونجا هنرستان موسیقی دایر میکنه، ابوالحسن خان سبا رو میذاره اونجا که اون هنرستان اداره بکنه. و چون مردی بوده که گفتن ابوالحسن خان سبا معروف بوده به مرد یک ارکستر، یعنی همه سازار خودش میزده. بعد فنون موسیقی میدونسته، هارمونی میدونسته، کنترپان میدونسته، آهنگسازی میدونسته، سولفیج میدونسته، اینا تمام سه بوده که در دوره خودش خوشه‌چین خیلی از اساتید بوده و کار یاد گرفته. بعد بخاطر همین خیلی از قطعاتی که ابوالحسن خان سبا میسازه و معروف میشه به اونها تو همین سفر شروع میشه،
یعنی سفر رشت و تبریز.
بله. نه تبریز نه، رشت میره ایشون فقط. نه تبریز رو عرض کردم که اونم داشته اون هنرستان.
آها بله.
ولی ابوالحسن خان سبا رشت رو میره.
آهنگای فولک گیلکی رو
بله
بازسازی میکنه.
بله. و اون قطعه معروف زرد ملیجه که خب دیگه معروف این اثری بود که خیلی از ارکسترا اون رو زدن، خیلی از آهنگساز رو تنظیم کردن. و من همیشه به یکی از دوستان میگفتم، گفتم قطعات ابوالحسن خان سبا رو زمانی که شما درست میزنی، یعنی با تمام تلاش درست میزنی، نمیفهمی چه مضرابایی داری میزنی. یعنی ساز سبا شما وقتی گوش میدی، شما اگه بخوای نوت کنی، مثلا یه فیگورش 4 تا مضرابه ولی 5 تا صدا میاد. یعنی یه جوری ساز میزنه که اصلا عجیبه. این تفکر سبا بیش از ظرف وجودی خودشه و عجیب که جا شده تو این قالب. میخوان زرد ملیجه رو بشنویم برگردیم؟
بله چرا نه، با هم بشنویم. Thank you. بله، زرد ملیجا رو شنیدیم که استاد سبا در سالهای دور این یکی از آهنگهای فولک گیلکی رو نوت کردند و به این زیبایی نواختند که همونجور آقای امینی فرمودن. بسیاری از ارکسترهای بزرگ، هنرمندان بزرگ این کار رو مجددن نواختن و اجرا کردن. بس. در خدمت شما هستم.
این از ذات اطلاع شنوندگان بودم، زرد ملیجا یعنی یک پرنده زرد، یک
بله.
پرنده زرد که این جست و خیزی که این پرنده در یک تالاب آب میکرده، یک چاله آبی که داشته بازی میکرده توش، این صحنه رو سوا میبینه و دقیقا هم اگر شما دقت بکنید همونو تصویر کرده.
حسو بله، همون حسو میرسونه.
جالبه به شما بگم استاد دارید، بازی بزرگان، من هر وقت این سرنوشت بعضی از اساتید سوا سخان سوا رو میخونم، یاد این فیلم های بسیار جدی سینمای کلاسیک دنیا میفتن.
بله.
که چجوری یه سری شخصیت ها شکل میگیره. ببینید، اول از سخان سوا با برادر بزرگ رولا خالده همکلاسه، با صادق هدایت همکلاسه، مدرسه وزیری درس میخونه، بعد شاگردی نامدارای اون دوره رو میکنه، در مدرسه دکتر جردن درس میخونه، مجید وفادار تو همون مدرسه درس میخونه.
بله.
شما وقتی نقشه رو میکشی همه اینا عین یک فیلم کاملا حرفه‌ای داره به هم وصل میشه. مثلا اینا جزء یه نقشه بودن که در کنار هم قرار گرفتن و بعد یه معجزه‌ای در موسیقی ایران ایجاد میشه که بعداً رولا خالقی میاد ارکستر ملی رو که تأسیس میکنه سوار میبره تو ارکستر ساز میزنه.
بله.
یعنی خیلی جالبه، مثلا یه اتفاقی میفته که زمانی که ما شبیه سازی بکنیم، شابلون بذاریم، میبینیم بعضی از دوستی ها هم این روزا همینجوری داره شکل میگیره. بعضی از گروه ها، بعضی از همین اجرایی که ما شنیدیم مال گروه کامکارا بود.
بله.
زرد منجر خیلی از گروه ها زدن، ولی وقتی میبینیم که چقدر قشنگ مهره چینی انجام شده و بعد اینا در کنار هم قرار گرفتن، متوجه میشیم که میگه گاهی بساط عشق خودش جور میشود و جور شده و این قطعات رو میشنیم. بعد جالبه که اول از خان سبا در همه سازا استاد بوده.
بله.
و خب ویولون و ستارش خب برای همه زبان زده. بعد قطعاتی که می نویسه جالبه، حالا دوستانی که شنونده برنامه هستن اگر نوازنده تار و ستار باشن، چون من خودم ستار می زنم می دونم، زمانی که شما یه سری قطعات می کنید بزنی، این اصطلاحا ما به جملات پیوسته میگیم پاساژ، زمانی که این پاساژ ها رو میخواد بزنه، این نوت ها رو میخواد دنبال هم حرکت بکنه و بزنه، متوجه میشیم که مشترک بودن نوازنده در این دو ساز چقدر داره بهش کمک میکنه. یعنی جمله رو داره میزنه که روی ویولون به راحتی دم دستشه.
بله.
ولی در ستار ما مجبوریم دو سه تا جست و خیز خیلی جدی رو دسته انجام بدیم که بتونیم اون فاصله رو بزنیم. خب این توانایی یک آهنگساز رو نشون میده و برمیگرده به همون جمله‌ای که به توبه میگه آهنگساز کسیه که مغزش در خدمت دستش نباشه، دستش در خدمت مغزش باشه. چون این سری آهنگساز هستن
بزرگیه. بله.
آره ببین، یه سری آهنگساز هستن همون قدری که میتونن بزنن فکر میکنن و مینویسن.
بله.
یه سری آهنگساز هستن هرچی فکر بکنن میزنن و مینویسن و این یه قابلیت بزرگی بوده که در واسن خان سوا وجود داشته. و یکی از قطعات خیلی پیچیده ای که ما در ستار هم واقعا جزو سخت هاست برای هنرجوها، قطعه زنگ شطوره.
بله بله.
زنگ شطور بسیار و همون حساب و یه کوک جالبی هم داره. یعنی اصلا این قطعه خودش انقدر زیباست، حالا بعد از اینکه بشنم نمیدونم کدوم مثلا نسخه الان اونجا موجوده، میگم خدمت شنوندگان در چه کوکی میزنه. مثلا ما تو ستار خیلی این سگاه رو دو فالا کرون میکرون میزنیم با این کوچه پیچیده و اون واخون ها و اون صدا دقیقا صدای زنگ کاروان شطور رو میده. خیلی پیچیده است.
بله.
خواهیم بشنویم قطعه رو. بگرد.
بله حتما با هم میشنویم.
خواهش. Thank you.
عجبا عجبا چقدر زیبات. وقتی آدم فکر میکنه یه آدمی با بیشتر از 55 سال 56 سال عمر نکرده ولی چه تأثیری در موسیقی ایران گذاشته و چه بزرگانی شاگردانش بودن، همایون خرم، علی تجویدی، اسدالله ملک، حسن کسایی،
همه ویولون نوازه و انگساز ما شاگرد سبا بودن.
واقعا
از این چه خدمت شما بگم جانم. به نظر من که سبا 55 سال زندگی نکرد، 110 سال زندگی کرده.
قطعاً آره خیلی مهمه، دقیقاً همینه.
واقعا عمیق زندگی کرده با این همه اثر. این اثری هم شنیدم فیلم کام سگال لاکورونه. من فکر می‌کنم این اجرا همون اجراییه که چون از ما تو روزهای به اصطلاح سال استاد فرمانروز پایور هم هستیم از شاگردان استاد سبا که
بله.
خب ایشون هم یادی ازش بکنیم. این اجرایی که فکر میکنم
روی قدیمی میدادیم،
بله با. اصلا فرامرز خان پایور سنتور زده، رحمت الله بدی ویولون، بدیعی ویولون زده و حسین تهرانی هم
رحمت بدی یا حبیب الله،
رحمت الله، نه رحمت الله بله بدی بله. آره. که در اصل ما به اسم کمونچه میشناسیمش تو این کار ویولون زده. من اینا فیلمای تصویریش تو منزل استاد پایور هست. این بله. همون اجراست. من چیزی به شما میگم، نوع اون حرکتای نظراب شما ببینید، نوع اون اتفاق، یعنی سبا به نظر من یک نسل انتقال ترمینال موسیقی ما بوده. یعنی رفته از آقا حسین قلی و درویش خان ردیف یاد گرفته، از وزیری تکنیک یاد گرفته، بعد یک قطعاتی نوشته که نه تنها حس و حال روایت موسیقی ایرانی رو به زیبایی منتقل میکنه، بلکه تکنیک بالایی هم داره. یعنی الان این قطعه رو شما داری میشنوی، کاملا سگاه تو ذهن تدمدار دقیقا سگاه رو داری میشنوی.
بله.
این و اون حرکت هایی که تو مضراب داره، حالا از کردم برای ویولون خیلی راحت تر این کارا چون دقیقا پوزیسیون ها کنار همه،
درسته،
فوقش در نهایت یکی دو پوزیسیون پایین و بالا میشه، ولی برای یه سازش کاروسوتار سخته، با سنتور راحت تره چون حرکت رقص مضراب بشه این اجازه رو میده. عملا یه قطعه بسیار حرفه‌ای خلق شده که هم امانت داری و انتقال درش وجود داره، یعنی عنصر انتقال، یعنی اینکه آهنگساز قطعه ای بسازه که 100 سال آینده اگر کسی نمیدونه سگاه چیه، با شنیدن این متوجه بشه سگاه چیه. این یه مسئولیت حفظ و اشاعه، یعنی همین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را افتاد برای همین حفظ و اشاعه، یعنی قطعه را نگه دارن بعدم انتقال و اشاعه بدن. این قطعه هم قابلیت اینو داره. خیلی از قطعات استاد سبا اینجوریه، مثل هم دورهای خودش، مثل خیلی از آهنگسازه اون دوره، اینا قرار بود یه قطعه رو نگه دارن. الان شما آهنگساز یه قطعه میسازه، من خیلی از دوستانی که حتی دو سه روایت ردیف تو گوشمونه، اگه ما بگن این چی، میگم یه دقیقه صبر کن من یه ذره گوش کنم ببینم بالاخره کجا فرود میاد.
بله.
اینقدر گیجه آهنگ.
آره.
خب این نکته مهم در آثار قدمای ما وجود داره که آثاری که ساختن و قطعاتی ازشون به جا مونده نه تنها ارزش نوازندگی داره، ارزش میراثی داره. یه میراث فرهنگی ماست که اینها به جاموندنش باعث میشه که روایت موسیقی ایرانی و اون لهجه موسیقی ایرانی، اون خصلت سنتی بودن موسیقی ایرانی حفظ بشه، اما همیشه بتونیم اینو منتقل بکنیم اون حال و هوای سگاه، چارگاه، همایون، انواع قطعاتی که استاد سبا مثلا یه قطعه داره در بیات ترک، دو ضربی بیات ترک داره، چون من خیلی از قطعات ضربی قدیم رو کلام گذاری کردم، بیشتر حس و حال این قطعه رو درک میکنم. اون بیات ترک هست که استاد علیزاده اون رو به عنوان قطعه صبحگاهی تنظیم کرده، ببین چه حسی میده. این کار رو من وقتی کلام گذاشتم روش تازه خودم متوجه شدم چقدر چفت و بسته زیباست. میگه بیا ای گل در این گلشن که از تو نور دلم روشن، شکوفا شو بهار من، گل یاسی و گل سوسن. حال تازه آدم متوجه میشه چی فکر میکرده سبا.
واقعا حالا صحبت از استاد سبا هستش، یاد منتخب خانم اسفندیاری هم زنده کنیم، روحشون شاد. و اینجور که استاد خرم میگفتن، استاد سبا عاشقانه منتخب خانم رو دوست داشتن و منتخب خانم در واقع کار عروسکی میکرد، عروسک میساخت و هنوز هم ما زمانی که برنامه خانه دوست رو میساختیم از موسیقیدان های بزرگ ایران، رفتیم موزه، چون خونش رو موزه کردن همونطور که میدونی.
بله، اولین موزه موسیقی آره. ایران موزه استاد سباست،
اونجا رفتیم. بعد کاردستی های منتخب خانم رو دیدیم و بسیار زیبا، بسیار زیبا در کنار سازهای استاد چیده شده بود. البته میدونید بله. که منتخب خانم در واقع دخترموی نیما هم بوده.
بله بله آره. بله. به خاطر همین به اولتان سبا میگن نیمای موسیقی.
بله واقعا
جالبه، واقعا همین داره. جفتشون نوگرا بودن. و جالبه به شما بگم که سبا در موسیقی ایران کاری که کرده واقعا همتاش در موسیقی کلاسیک دنیا میشه مثلا دو سه نفر. یعنی شما باید بتهوون و باخ و موزارت و ستایی رو بذاری کنار هم میشه یه سبا.
بله واقعا
اثرگذار بوده. ردیف روایت کرده، ساز زده، آهنگسازی کرده، قطعه، انواع فرم‌ها رو خلق کرده. و مهمتر از همه این آدم با این جدیت، با این آموزش‌هایی که دیده، با این مکاتبی که درک کرده در دوره خودش و زانوی شاگردی زده پیش خیلی از این اساتید، جالبه که موسیقی مردمی و طنز پاپولار رو رها نمی‌کنه. اون ترانه بله. گلبندک مال سباست دیگه.
آره آره
خب آره. یعنی ایشون وجه مردمی. اصلا استاد سبا همیشه به شاگرداش میگفته که اگه جایی میرین مهمونی سازتون رو با خودتون ببرین، موسیقیدان جایی بی ساز نباید بره. که این نگاه با مردم بودن رو دوست داشته. یعنی میگه برای مردم باید ساز بزنیم.
بله
خب این نگاهی که الان شما مثلا دانشجوی ما مثلا به محض اینکه وارد دانشگاه میشه فردا دیگه یه بسته کش میخره، موها رو میبنده و خلاصه یه وضعی و یه فضای، به قولی که دوستان توی راهروی میرفتن یه نفر از پشت گفتود استاد، یکیشون گفتود با من بود شما برین.
خب
بحث اینه که
خوبه نگفته دکتر.
اصلا زیادی من الحمدلله از این موارد انقدر داریم استاد که
آقا تو خیابون داری میری مثلا یه واقعا پزشک، تو دندان پزشک حالا جراح میبینی خوشحال میشی، یه دفعه صدا میکنی آقای دکتر، یه دفعه همه بر میگردن.
آقا به خاطر اینکه تو هر بومبستی الاخره یه زیرزمینی یه تابلو گذاشتن، یه دونه علمی کاربردی داریم مدرک میده دیگه.
آره.
همه جا من... الحمدلله
از موضوع دور نشیم.
جلال احمد ترم آخر از دکترها انصراف داد به خاطر اینکه گفت تبه دکتری شدن منو میکشه. واقعا احتمالا اون موقع متوجه این فضا شده بوده. حالا اصلا به حضور شما که سبا انقدر برای هنرمندان دوره خودش مهم بوده که جالبه خیلی از افراد که ما بارها و بارها در برنامه صحبت کردیم با ساز سبا اثر دارن. یعنی من چند وقت پیش یه پژوهشی دارم راجع به آوازهای گم شده در آواز شیوه اصفهان جستجو میکنم، رسیدم به آواز استادی به اسم قاضی اسکر. خب آقای قاضی اسکر همزمان با ادیب و کنسالی در رادیو تلویزیون ملی اصفهان آواز درس میداده. بعد یه اثر ازش موجوده که تو خونه استاد کسایی استاد سبا مهمون بوده اونجا.
آها.
با ویولون استاد سبا آواز قاضی اسکر موجوده.
جالب.
یعنی اینجوری به شما بگم که این آدمی که همه جا نقش آفرین بوده. جالبه به شما بگم مقیاس مثال استاد حسن کسایی رو میگن سبای مجسمه. یعنی انقدر عالی سبا رو درک کرده. خب
بله.
این اتفاق در خیلی هم چند تا اثر مشترک هم داریم با نیای کسایی و ستاره های سبا و آواز منوچهر همایون پور، یه چند تا اثر خصوصی تو خونه سبا باقی مونده از این جمع و با خیلی های دیگه. سبا یه سری آثار خاص داره با یه سری از خواننده ها و یه سری مثلا آثار ضربی داره از قدما که میگم یه مجموعی که بهترین چیزی که به ذهنم میاد الان میگم اینه که ما بتهوون با موزارت بذاریم کنار هم میتونیم یه دونه سبا بهشون بدیم. یعنی اون سه تا ما با یه دونه سبا جوابگوی هم فرم هم دینامیک هم اون رمانتیک موسیقی موزارت، تمام اینها اون مبنای موسیقی کلیسایی باخ، تمام اون ابهت و شکوه و لطافت موسیقی کلاسیک رو در هر سگانه در موسیقی سبا ما میتونیم پیدا بکنیم.
بله.
به همین خاطر هم زمانی که استاد سبا فوت میکنه هنرمندا بسیار داغدار میشن. استاد مهدی خالدی که از شاگردان استاد سبا بوده قطعه رو میسازه به اسم در سوی سبا که غلام حسین خان بنان میخونه با شعری از نواب صفا که که فکر کنم این کار رو وحید تاج عزیز هم بازخوانی کرده، اگر فکر کنم سعید جان گفت تو آرشیو داریم، اگر
بله، بله.
همین نداریم مستختم عرایز من باشه،
بله.
این کار در سوگ سبا که بیاد استاد سبا بشنریمش.
بسیار عالی، خیلی لطف کردی آقای امینی، انشالله که سلامت باشی تا هفته دیگه بتونیم گفتگوی دیگه داشته باشی.
قربون شما، شب شما بخیر،
وقت شما بخیر،
قربان شما.